Bianco Neri, sulle sciarpe, fuori la voce e forza Juve!
سلام، قسمت 32 پادکست جوکاتور شروع شد. من امین و پاشا اومدیم که در مورد دو تا بازی یوونتوس ناپولی و تیم ملی ایتالیا و ارمنستان با هم صحبت بکنیم.
سلام، وقت بخیر، بریم شروع کنیم پادکست رو.
Che penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore.
خب بازی اول از هفته دوم سری آ، یوونتوس و ناپولی، بازی عجیب غریب پرگل و نگران کننده فکر کنم.
آره دیگه، ما هممون وقتی این بازی رو دیدیم شاید بگم 100% مون شده، داره خیلی اون هستن که خوشخیال باشن، ولی قشنگ نگران این فصل شدیم.
حالا ببین، قبل از اینکه به نظر من وارد اون بررسی نکات منفیش بشیم، من یه نکته مثبت از بازی یووه ناپولی بگم دیگه. به نظرم اومد اینکه واقعا تأثیر ساری رو میشد دید تو این بازی. یعنی اون بازی که ما میخواستیم یوونتوس خوب بازی بکنه، هجومی بازی بکنه، حداقل تیم داشت تلاشش رو میکرد و خیلی متفاوت بود با اون بازیایی که تو دوران الگری ما از تیم شاهد بودیم. این یه نکته خیلی خوبه به نظر من.
خب آره، تیم تهاجمی قطعا، و تا موقعی که ساری خودش نیاد کنار زمین ما نمیتونیم واقعا یوونتوس واقعی این فصل رو ببینیم. ما هنوز ندیدیم. و اون چیزی که واضح بود این که تمام اختیارات رو به دستیارش داده بود و عملا ما نتونستیم بفهمیم که یووه داره چی کار میکنه و چطور تونست اون برتری شاید دست بده ظرف مدت کوتاه.
آره دقیقا، و خیلی عجیب بود به نظر من این که بیای سه گل بزنی، سه گل جلو بیفتی، بعد از دقیقه 65 66 یهو وا بدی، پشت سر هم گل بخوری، بازی چیز بشه، از دستت بره. و اگه اون گل رونالدو نبود، به نظر من ناپولی میتونست بازی رو دستش بگیره، ولی با اون یه گلی که رونالدو جلو انداخته بود و برتری با یووه بود، یکم فشار رو ناپولی افتاد که بیاد جبران بکنه. آخرش هم اون سوتی عجیب و غریب چیز بود، کولیبالی بود که چه گلی زد به خودشون.
آره قشنگ تمام اون گلی که البته گلی که پارسال به ما... من داشتم به این فکر می‌کردم، گلی که پارسال به ما زد پارسال بود، پیرارسال دقیقاً یادم نیست، فکر کنم پارسال بود. نه آره. پارسال که ما راحت، پارسال ما راحت قهرمان شدیم.
رفت پارسال بود دیگه. آره رفت فصل پیش بود فکر کنم.
نه بر اینکه آخر فصل بود که مطمئنه. خب آره دو فصل پیش بود.
آره
دو فصل آره. آخر فصل یه گل به ما زد که تورین ما رو بردن، بعد دقیقا هفته بعدش اخراج شد تو بازیشون، تو بازی خونگیشون.
آره. آره.
که باختن. یعنی خودش قهرمانی رو به تیم داد، خودش قهرمانی از تیم گرفت.
آره.
امسال هم یه گندی زد، نمیدونم، بهترین بازیکن ناپولیه بدون شک، ولی یه جوری داره سوتی های عجیب غریبی میده که اتفاقا با همدیگه بحث کردیم با همین سر این که توی فیفا جدید هم که داره میاد، 2020 که داره میاد، کولیبالی فکر میکنن که آورالش 90 باشه، یعنی کمتر بازیکنی از سری آ غیر از رونالدو، یعنی غیر از رونالدو هیچ بازیکنی از سری آ آورالش 90 نیست.
آره رونالدو مثلا 93 اوورالش و کولیبالی هم به احتمال زیاد 90 یا به بالا باشه.
آره 90 آره تو 90 و دیبالا اومده پایین، دیبالا 89 بود فکر کنم، 87 یا 86 باید باشه این سری، چون تو بازیکن اعلام شده نبوده، تو این بازیکنی که پک اولی که اعلام شدن. حالا خیلی برام جالب بود که خودش تیمو قشنگ میکشه بالا، خودش قشنگ میکوبه زمین تیمشو.
آره ولی خب بدشانسی آورد دیگه. از یه طرفی هم اون بجه بهترین مدافع فصل پیشم رو لباس بازیکن بود کلیبالی، البته تو رو لباس خیلی از بازیکن بود اونایی که منتخب شده بودن. و حالا اینو گفتم ربطی به بازی نداره، اینو حالا بعدی با هم صحبت بکنیم. پاشا این حرکتی که کردن تو سری آ زدن این بجه بهترین بازیکن پست‌های مختلف رو لباس بازیکن‌ها خیلی حرکت فاشیستیه. باور کن یعنی قشنگ داره جلوه بد میده به لیگ و بقیه بازیکن. حالا رونالدو نزده بود، جلوشو گرفته بود، یعنی گفته بود نزنن به بقیه بازیکن ها، بی احترامی نشه، ولی اون حرکت خیلی حرکت بدیه به نظرم.
آره این کار چیپی بود دیگه، ایتالیا هم دیگه گندشو داره بردن، انقدر چیز میز میزنن تو لباس بود. حالا اصلا من کاری ندارم به اون جنبه چیزش، جنبه حالا فرهنگیش و یا که بده یا خوبه، ولی انقدر دیگه بج میاد لو واسه بازیکن دیگه جا نیست برای هیچی، یعنی چپ و راست و هر اتفاقی میفته آقا این مثلا چه میدونم تا حالا همه دقیقا رو بازی کرده یه بج بزنه مثلا اینجا.
آره کار خزی بود. میشه در مورد این صحبت کرد بعدا، ولی خب به نظر من حرکت زیاد جالبی نیست. حالا بهترین مدافع فصل پیش بیاد این سوتی رو بده، حالا بریم سراغ ترکیب. والا من احساس میکنم با همون فرمون چیز داره میره فعلا، نمیتونه ریسک بکنه، فرمون فصل قبل نمیتونه زیاد بازیکن‌ها رو جابجا بکنه، خیلی تغییر کم میده ساری به تیم و نمیدونم چی پیش میاد. بالاخره اون تغییر اصلی رو میخواد انجام بده، ترکیب مختص ساری رو میبینیم یا نه؟
خب من اصلا هیچ نظری نمیدم، من حداقل به نظرم باید دو سه تا بازی با مربیگری ساری رو خود نیمکت کنار زمین بازی رو ببینیم تا اون وقت بفهمیم که تیم چطوریه. الان اصلا نمیشه نظری داد، الان تیم در اختیار دستیاراشه و قطعا نمیاد که همچی کنترل عجیب غریبی رو اونا داشته باشه. شاید سبک بازی، ترکیب و اینا رو گفته دیگه، گفته برید تو زمین. خب به خود اونا خب قطعا اگه یه چیزی نده، یه آزادی عملی نده، برای خودش بد میشه. ببین چی میگم، یعنی میخواد یه روحیه یه چیزی به دستیاراش بده که آقا شما هم هستین، شما بازین، این یه فرصتی که برای اونا پیش اومده. فکر میکنم باید چند تا حداقل دو تا بازی که ساری مربی یعنی اومده رو نیمکت و مربی تیم رو ببینیم.
آره بعد اما اولای بازی اون 15 دقیقه اول بازی شانس آوردیم، دیشیلیو مصدوم شد رفت بیرون.
آره دیشیلیو
خوب، دنیلا هم که بلافاصله اومد 30 ثانیه بعدش گل زد دیگه.
دنیلا ببین به وضوح بهتر از دیشیلیو. خب یعنی
هر کی بهتر از دیشیلیو.
آره نه اصلا هر کی، حالا ببین دنیلا بعد بخ، حالا ببین مثلا بعد ببینیم تو چه تیمایی بازی کرده و مثلا مورد تمثل قرار گرفته. به این طرف تو رئال و سیتی بوده، یعنی تیم کمی بازی نکرده، واسه همین آقا یفیدی از این رو به اون رو شد با خوب بازی میکرد. من کلن گاف بدی ازش ندیدم تو بازی که انجام داد، گلم تو واقعا خوب زد، استارت خوبی زد،
خودش رو کرد اصلا اون.
آره.
آره ریباندی که شد از خورد تو
صورت مونشو
اون که برگشت خودش استارت رو زد، شروع کرد، خودش هم گل زد.
آره دقیقا. حالا خیلی برای من جالب بود که اصلا بازی یه جوری بود که ما نمیتونستیم بفهمیم دفاعمون داره خوب بازی میکنه یا داره بد بازی میکنه. متوجه چی میگم؟
آره.
یعنی ما اصلا نفهمیدیم، یعنی گلایی که خوردیم واقعا حاصل کار تاکتیکی خیلی خوب ناپولی هم بود، یعنی نمیتونیم بگیم اشتباه. تیمیه که مربی آنچلوتیه، نمیشه زیاد گفتش که.
و این که هم آنچلوتی هم که نسبت به پارسال تغییر خیلی کمی داشته، اگه بگم کلا تغییر نداشته.
آره دقیقا. تیم بعد یه بازیکن فوق العاده خوب گرفتن، یعنی ببین من اصلا راستشو بگم، خب ما و به هر حال آدم این سوتی هم میدیم، یه سوتی هم هفته پیش داده بودیم، والا نمیدونم اینو جاش اینجاست بگیم یا نه، که راجب دفاع چپ یووه که صحبت کردیم اصلا یادم رفته بود که ما
پلگرینی دادیم رفت. واقعا فراموش کرده بودیم که پلگرینی رفته، قرضی رفته.
البته دلیلش هم بود که ما اصلا فکرش رو نمی‌کردیم که یووه همچین حرکتی بزنه. خب یعنی مثلا چپ تیمو با یه دونه کلا چیز بذاره، با یه دونه دفاع چپ تخصصی. شاید بعد با هم دیگه بعدش صحبت کردم، یکی بچه‌ها اینو به من گفتن راست میگه پلگرینی که دوباره قرضی داره رفت کالیاری، ولی شاید اینا به امید کیلینی بودن که اونم با مسئولیت ربات صلیبی تقریبا بشه گفت دیگه تو سن 35 سالگی فصل رو از دست داد تا کیلینی بیاد مثلا دوباره همون بازیکن سابق بشه دیگه. فکر میکنم دیگه اتفاق خاصی براش برای خودش برای یوونتوس نیفته.
قطعا که نیم فصل رو میره از دست داده 6-7 ماه، بعد اون بیاد ریکاوری کنه برگرده به تیم، یکم طول میکشه شاید هم به قول تو فصل از دست داده.
آره ولی ببین داشتم حالا میگفتم ناپولی بازیکن خریده که من اصلا اول نشناختم راستشو بخوای، بعد دیده گفتم ای این همون لوزانوه معروف مکزیکی که به تیم ملی آلمان گل زد، تو جام جهانی چهره شد و به نظر من خیلی خرید خوبی کردن. یعنی یه خرید کردن که به اندازه 10 تا خرید تیمای دیگه میارزه. شاید
یه خرید دیگه هم داشتن نواخه که یورنتر رو گرفتن از تاتنهام.
آره یورنتر هم تو لحظه آخر گرفتن.
آره لحظه آخری گرفتن، اتفاق جالبی بود براشون. بعد اتفاقی که الان برای ترکیب ناپولی افتاد همون بین دو نیمه اینسینیه رو کشید بیرون، یعنی کمتر کسی فکر میکرد که اینسینیه نیمه دوم نباشه و خیلی عجیب بود به نظر من تصمیم کارلو آنجلوتی. میخوام اینو بگم که بازی خونی یه مربی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی یه ترکیب، که اینسینیه رو کشید بیرون و ترکیب ناپولی تغییر کرد، یعنی 4-4-1-1 داشت بازی میکرد. با بیرون رفتن اینسینیه هافبک ها رو اوورد جلوتر، تونست فشار رو بیاره که نتیجه هم به نظر من داشت میگرفت که با بدشانسی بازی رو باخت به یوونتوس.
آره اصلا ببین ما فکر میکردیم اینسینیه رو میکشه بیرون، بازی دستشون میره، ولی به نظر من خیلی خوب شدن. البته از حق نگذاریم، بازیکنان خوبی مثل اینتر ما همیشه روی کردمون نسبت به این قضایا انتقادی نسبت به تیم خودمون، ولی ببین کسی نمیدونه، شاید اون تاکتیکی که مربیای ما اتخاذ کردن باعث شده یه بازیکنای تاپی مثل اینسینیه، مرتنز و حتی زیلینسکی که بازیکن خیلی خوبیه، اینا کامل خونسا شده بودن و عملا کار خاصی نکردن تو بازی.
آره آره واقعا اینجوری بود. میگم بازی خیلی بازی عجیب غریبی بود، نمیشه گفت بازی خوبی بود به نفع هر کدوم از دوتا تیم چون سوتی عجیب غریب دادن. ولی یه نکته جالبش باز گلزنی ایگوان بود جلوی ناپولی، قاتل ناپولی شده این ایگوان.
آره ایگوان که واقعا چه گلی هم زد. آره یعنی نشون داده که هیجان خاصی برای بازی کردن توی بداره، و حالا که در واقع میشه گفت پسر ساریه دیگه، تو این تیم ما الان پسر ساری ایگواینه.
آره قربانی که... تیم هم که مانجوکیچ شد دیگه، بالاخره خط خورد از تیم.
آره ولی ما دلمون زیاد برای مانجوکیچ نسوخت، چون مانجوکیچ الان تو 34 سالگی عملا دیگه آخره فوتبالش، تیم ملی کرواسیه هم خدافظی کرده، هر چقدرم خوب باشه دیگه تاش باید بره چین و نمیدونم MLS و اینجا بازی کنه. ولی درسته بازیکن خیلی خوبیه، ولی هیچ وقت نمیاد یه بازیکن که سنش کمتره و همونقدر کارهایی داره رو به پای مانجوکیچ بسوزونن. البته خب این کارو کردن، مویزکینو دادن رفت، بقیه رو حداقل این کارو نمیکنن باشون. آره. حالا میگم من خیلی برام جالب بود این قضیه که ما فضا نمیدادیم به بازیکنهای تکنیکی و مهاجمای ناپولی. یه نقل قولی از پائولو مالدینی خوندم چند روز پیش، نمیدونم پیج ایتالیایی بود یا پیج ایرانی بود یا جایی بود، ولی خیلی برام جالب بود. نوشته بود که پائولو مالدینی گفته که اون وقتی که من مجبور شم بیش از حد تکل بزنم یعنی زیاد دارم اشتباه میکنم. اینو من همش تو ذهنم بود وقتی داشتیم بازی نگاه میکردیم. بعضی وقتا جاگیری یه دفاع خوب باعث میشه اصلا باعث میشه که اصلا تکل نزنه زیاد خودش رو اذیت نکنه. واسه همین ما وقتی میبینیم یه مدافع مثل دلیخ یا بونوچی زیاد درگیر نمیشن، همیشه دلیلی نیست که آقا اینا خوب بازی نمی‌کنن یا آبوها نیستن، چون جایگیریشون انقدر مناسب هست که اصلا دفع میشه خطر قبل از اینکه به بدن به بدن شدن بازیکن حریف یا تک زدن بکشه.
میگم دیگه این چیزی که گفتی تقریبا کار دفاعی تیم میشه باهاش نتیجه گیری کرد، که باید ببینیم تو بازی بعدی چه اتفاقایی میفته.
آره حالا میخوای راجع به گلای صحبتی بکنی که کلا چی بود و چی روی زده شد و اینا؟ از مثلا
گل دنیلو رو که گفتیم چه جوری بود، ولی گل ایگواین یعنی خیلی خوب بود، یعنی یه جوری بود که نمیتونم بگم شانسی، چون یه سر توپی زد که اصلا خیلی خوب بود، یعنی کولیبالی بود فکر کنم مدافع مقابلش.
آره اصلا دو تا مدافع ناپولی رو محو کردشن، یعنی آره. با اون تو سر توپه، بعد تو سر توپه نمیخوام بگم از تکنیکش بود، ولی شانسش این بود که تو سر توپه وقتی تو سر توپه رو زد یه پله خوبی هم شد
و تکیه گاه کولیبالی هم بود فکر کنم مدافع مقابلش رو پای مخالفش بود دیگه، یعنی رفته بود رو اون پا دیگه نتونست برگرده، راحت آره. رد شد ازش،
ولی گل فوق العاده خوب بود، فوق العاده گل خوبی بود. و گل رونالدو هم که فکر کنم بیشتر از همه چی پاس محشر داگلاس کاستا به چشم اومد. درسته رونالدو شوت خیلی فنی خیلی جالب زد به گوشه دروازه، ولی داگلاس کاستا تو این بازی اثر نگذاریم، دو تا پاس گل دادی که دنیلو هموطنش که خیلی هم حال کرده که اومده یووه و من پیجه این دوتا رو کنترل میکردم، خیلی برای هم دیگه نوش آواز میکنن زیر پوسته هم دیگه، دو تا پاس گل داد توی بازی.
داگلاس کاستا تو بازی قبلی هم خوب بود.
آره داگلاس کاستا این فصل فوق‌العاده بوده و اصلا یه چیز خیلی جالبی که من میتونم بهتون بگم اینه که من داشتم آمار داگلاس کاستا رو با برناردسکی مقایسه میکردم. بعد از اینا جفتشون با هم دیگه اومدن یووه، دو فصل اومدن یووه، تاش آمارشون رو که با هم دیگه مقایسه کردم دیدم که برناردسکی گل بیشتر زده، داگلاس کاستا پاس گل بیشتر داده، ولی اینا آمارشون تقریبا از نظر امتیازی اگه گل دو نمره حساب کنیم و پاس گل یه نمره تقریبا با هم دیگه مساوی، یه دونه مثلا پاس گل داگلاس کاستا بیشتر میشه، ولی اینو باید در نظر بگیریم که کل آمار داگلاس کاستا فصل پیش اون داستان مسئولیتاش و اون داستان آب دهان پرت کردنش که محروم شد و اینا همه رو بذاریم کنار هم دیگه، داگلاس کاستا کلا یه گل زد فصل قبل و پاس گل نداد تو کل بازی های یووه، بدترین فصل فوتبالیش بود، یعنی
آره.
یه دونه گل که اگه یادتون باشه من فکر کنم تو پیجم ما اینو گذاشتیم، تو پیج اینستا اینو گذاشتیم، یکی اومده بود زیر پستاش چیزش کرده بود، مسخرش کرده بود که اینو راجبش صحبت کرده، زده بود زندگی خفن داگلاس کاستا، یه دونه گل زده از یووه انقدر گرفته. خب که بعد خودش رفته بود دست گرفته بود بر اون کامنت زده بود که آره چیزه اون طرف یه هم چیزی بود، طرف گفته بود که گل نزده هیچ کاری نکرده، خب رفته بود طرف ریپلای کرده بود یه گل زدم ما بود، یعنی یه جوری بدتر کرده بود از یار به ضرر خودش، ولی این فصل تا همین جای فصل یه آمار خوبی به جا گذاشته، یعنی تعداد پاس گلاش از تعداد بازیاش بیشترن و یه دونه تیرک وحشتناک زد به ناپولی، چه تیرک وحشتناکی زد، یعنی گل میشد از اون گلا میشد و به نظر میرسه فصل عجیب غریب خوبی رو در انتظارشه.
البته خوب بودن داگلاس کاستا باعث میشه که برناردسکی زیاد رو نیمکت باشه.
ببین متاسفانه ما کلا بازیکن خوب زیاد داریم، اصلا برناردسکی هم الان یعنی حالا راجعش صحبت می‌کنیم، تو بازی تیم ملی ایتالیا چه بازی می‌کرد؟
آره واقعا خیلی خوب بود، حالا تو بخش تیم ملی باش در موردش صحبت می‌کنیم. حالا در مورد بازی ناپولی و یووه اگر کامنتی هست بگو، چون میگم همونشون اول فصله، نه تاکتیک تیم مشخصه بتونیم در موردش صحبت بکنیم، نه اتفاق آنچنانی افتاد که بشه
مثلا مربیمون هنوز روی هنوز مربیمون روی خب نیمکت نشسته، من اینو گفتم، ولی در مورد بازی یکی همین راجب لوزانو صحبت کردن، واقعا هم گلش خوب بود هم چند تا دریبل بدجور به مدافعای ما زد، یعنی
آره.
کلا بازیکن خفنیه، من اعتقاد دارم که در ادامه فصل خیلی ازش میشنویم و یکی از بازیکنایی که کاندید اصلی آقای گل سری است. از اون ور چه هد ریلکس و خفنی در حال دویدن مانولاس بهمون زد. یعنی مثل این تزنان رو این مدلی ها رو شگرد داره. من واقعا کپ کردم گفتم عجب هد قشنگی زد. ولی خب انصافا ناپولی تیم خوبیه و قطعا یکی از تیمایی که رقابت میکنه برای قهرمانی. چیز دیگه نمیمونه، منتظر میشیم ببینیم ساری میاد تیممون چه تغییراتی میکنه. امیدوارم سیستممون به 3-5-2 تغییر کنه.
آره من امیدوارم اتفاق بیفته. آره
ما اصلا استایل بازیکنه که الان داریم به 3-5-2 خیلی بیشتر میخوره و باعث میشه که از بازیکنامون بهتر استفاده کنیم، ستاره رو نیمکت نشینه که تیم تو حاشیه بره.
آره دقیقاً، اگه بتونن بازیکنان یعنی بیشتر ستاره بازی بکنن به نفع تیمم هست، میتونن کارهای خوبی داشته باشن. پاشا اگه موافق باشی یه مرور بکنیم بقیه بازی‌های سری آ رو.
آره اتفاق خاص عجیب غریبی نیفتاد، یعنی طبق پیشبینی‌ها بود. تنها چیزی که من ازش شگفت زده شدم بود که تورینو الان جز تیمایی که سه تا تیم کلا 6 امتیاز گرفتن، تورینو یکیشه، یوونتوس و اینتر هم دو تا تیم دیگه. خیلی برام جالبه که الان تورینو با آمار دقیقاً مشابه یووه چسبیده به یووه تو جدول.
کاملا درسته، یعنی من پیش بینی میکنم اگه با این وضع تورینو بتونه پیش بره، یکی از کاندیدا برای گرفتن سهمیه اروپایی باشه آخر فصل.
آره من بعدم نمیاد دربی دلاموله بالاخره یه چیز متفاوتی بشه نسبت به سالهای قبل.
آره یکی از بازی‌های مهم این هفته دربی دل کاپیتاله بود دیگه، لاتزیو روم که با هم بازی کردن، 1-1 شد و بازی خیلی بسته‌ای بود، یعنی دوتا تیم هی تلاش میکردن که گل نخورن، ولی خب بازی قشنگی هم بود. من دیدم بازی رو، نمیم دیدی تو بازی رو؟ نه
من رو تو کافه دیدم. من تو کافه داشتم نگاه میکردم بازی رو، یعنی در حال نوشیدنی خوردن و اینا داشتم بازی نگاه میکردم. به نظر من بازی قشنگ و تاکتیکی بود. آره. مربی روم مربی خوبی به نظر میرسه، فونسکا به نظرم میتونه رومو بیاره بالا.
ولی من دلم برای اینزاگی میسوزه دیگه، بازیکن درست حسابی تموم کننده نداره. یعنی ببین دو برابر روم لاتسیو شوت زد تو اون بازی ولی نتونست نتیجه که به نظر من حقش بود رو بگیره.
آره ولی خب دربی دربیه، با بقیه بازی‌ها فرق میکنه، اصلا شرایطش جوری نیست که هر تیمی بهتر باشه نتیجه بگیره. هر تیمی به نظرم روحیه بهتری داشته باشه دربی نتیجه میگیره. حالا بازی که من لذت بردم، واقعا بازی قشنگی بود. یه دونه گلم اون دقیقاً شو ثانیه‌های آخر لاتزیو زد که مردود شد، به درستی هم مردود شد، یعنی توپ از خط رد شده بود وقتی پاس گل داشت ارسال می‌شد.
آره آره
ولی خب اگه گل میشد قشنگ استادیوم منفجر میشد.
ولی خب رد که شده بود توپ، ولی سخت بود دیگه، کمک داورم خوب عمل کرد اونجا.
آره دیگه وارم هست دیگه، کاری گلا دیگه قطعا نمیتونن اشتباهات رو کنن، اونم برای لاتزیو که بدترین ضرر رو از وار دیده سالای گذشته.
خب پاشا بازی بعدی بازی اینتر و کالیاری که دون آنتونیو همینجور داره درو میکنه میره، صدر جدول هم گرفته، 2-1 کالیاری رو برد. بعد اتفاق مهمی که باز تو ورزشگاه ساردینی افتاد، شعارهای نجات پرستانه علیه لوکاکو بود که فصل پیشم علیه موزکین داده بودن این شعارها رو.
اصلا کالیاری ورزشگاهش مورد دارن، یعنی مغزشون مشکل داره. آره خدا توی بلای سر سری آ نهایت ول نمیکنه.
و آخ جالب اینه که از این حالا یکم از فوتبال دور میشه ولی مرتبطه، وضعیت سیاسی ایتالیا هم که دیدی چی شد دیگه، دیمایو انتخاب شد و فکر میکنی اصلا بیاد جلوی این داستانا رو بگیره؟
نه من اصلا فکر نمیکنم دیمایو بمونه، برای اینکه اتفاقا بحث سیاسی خیلی کردیم چند روز با بچه‌ها راجع به و خیلی از کسی که میشناسم هم ایتالیایی هم ایرانی راجع به
بگیم دیمایو کیه.
آره داستان نکنیم. دیمایو 33 سالشه، دقیقا همسن منه، یعنی من فکر کنم ازش بزرگترم چند ماه. تو بعد یه آدمیه که از دانشگاه انصراف داده، یعنی همین بسته که من بگم دیگه برای رزومه سیاسیش. تو 26 سالگی جزء مؤسسین حزب چینکو استله یا فایو استار موومنت که الان تو ایتالیا بر سر کاره، اونو تأسیس کردن با چند تا از همکاراش. خب تو دولت ائتلافی بودن با ماتو سالوینی، اولا توی شرایط ایتالیا جوزپه کونته که نخست وزیر محسوب میشد و این دوتا یکشون وزیر امور داخله بود، یکی دیگه شون هم وزیر حالا میشه گفت کار و امور اجتماعی هم چیزی مثلا که بهش بگم که دیمایو بود، ماتو سالوینی وزیر امور داخله بود. توی ایتالیا معمولا میگم ایتالیا، توی کشور اروپایی، توی کشور اروپایی معمولا اونی که وزیر امور داخله میشه به همه چی دخالت میکنه، یعنی تمام وضعیت سیاست خارجی کشور، سیاست داخلی کشور، همه چی. خب توی ایتالیا اتفاق افتاد که جوزپه کونته و آقای دیمایو، لویجی دیمایو، سالوینی رو کنار زدن که عملا این قضیه یه جوری مشکوک به نظر میاد، چون ماتو سالوینی خیلی روی کرده میشه گفت نجات پرستانه داشت. حالا شاید یکم میشه گفت بخوایم مقایسه کنیم مثلا ترامپ که الان دوست نداره خارجی ها بیان آمریکا و وضع زندگی رو برای بقیه مردم آمریکا خراب کنن، ماتو سالوینی هم اینجوری بود، عکس میذاشت، از عکس یا فیلم میذاشت از اتفاقاتی که مثلا مهاجره آفریقایی که اومدن ایتالیا پناهنده شدن به وجود آوردن، مثلا کارهای زشتی که کردن، مثلا جرمایی که مرتکب شدن تو ایتالیا، خیلی این قضیه رو بولد میکرد و شاید بشه گفت یه آدمی هم هست که پروپاگانده قوی داره، یعنی میتونه یه سری از مردم با خودش همراه کنه. من صحبت میکردم با یکی از دوستان دیشب، اونم معتقد بود که چون ماتو سالوینی توی اکیپ برلوسکونیه و یه جورای نوچه فورتسا ایتالیان اینا همشون و تو پارلمان خیلی رفقای زیادی داره، در آینده باید منتظر باشیم دوباره سر کار بیاد، یا به عنوان نخست وزیر حتی، یا یه جور دیگه. عملا من فکر میکنم برلوسکونی دوباره سر کار میاد دیر یا زود.
خب حالا با اومدن دیمایو و اتفاقاتی که حالا فصل پیش هم رقم خورده بود، موزگیری هایی که علیه این شعارهای نجات پرستانه داده بود و گفته بود حتی لازم باشه ما سری ها رو تعطیل میکنیم و جلوی این شعارها رو میگیریم، الان باز دوباره تو همون ورزشگاه برای یه بازیکن سیاه‌پوست دیگه تکرار شده. به نظرت
خب دیمایو، ببین دیمایو الان نقش اساسی نداره، دیمایو شد وزیر امور خارجه. دیمایو الان وزیر امور خارجه است، ما باید ببینیم اون آدم اصلی که در آینده میاد و همه کار میشه چه تصمیم میتونه بگیره. نکن من چیزی که در مورد سیاست ایتالیا میتونم بگم اینه که سیاست ایتالیا کلن یه مقدار به ما نزدیک شد، یعنی میتونم داستان ونزوئلا رو مثال بزنم. توی قضیه ونزوئلا خب یه سری از کشورهای دنیا، یه سری تعداد کمی از کشورهای دنیا طرف مادورو رو گرفتن، خب خیلی از کشورهای دنیا و میشه گفت همه کشورهای اروپایی طرف گوایدو رو گرفتن که اونجا چیز کرده، شورش کرده و میگه که من باید رئیس جمهور قانونی منم و اینا. تنها کشور دنیا، شاید کشور مطرح تو دنیا و اروپا، ایتالیا بود که موضع رسمی خودش رو اعلام کرد. چرا؟ برای اینکه سالوینی که خب یه جورایی نوچه ترامپ میتونیم بهش بگیم، طرفدار این بود که گوایدو، حق با گوایدوه، مثل خیلی دیگه از کشورهای دنیا که با سیاست آمریکا هماهنگن، ولی چینکوستله و دیمایو میگفتن که نه، مادورو باید سر جاش بمونه. واسه همین تو ایتالیا به اینا میگن کمونیست. حالا من نمیدونم الان قدرت دست چینکوستله میفته، برلوسکونی دوباره یکی رو میکنه، برلوسکونی یه سری تلاشایی داره انجام میده، یکی آورده به اسم توتی، داره توتی البته با یتی با اون داره یه سری حرکت ها میزنه، برای خودش تبلیغات میکنه، خانم ملونی هست، چند نفر دیگه هستن، یه اکیپ قویه نظر سیاسی.
آره من اینو پرسیدم ازت پاشا تا به این نتیجه گیری حالا برسیم دیگه، که پس فعلا به نظر تو کلن عزمی تو سیاست کشور ایتالیا وجود نداره که بیاد جلوی این شعارهای نژاد پرستی رو تو ورزشگاه بگیره. اینو به این دلیل میگم که چند روز بعد بازی اینتر با کالیاری، اولتراهای اینتر حالا نمیدونم نامه زده بودن به صورت آنلاین دیگه تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودن، خطاب به لوکاکو که گفته بودن اینجور شعارها تو ورزشگاه‌ها طبیعیه و نباید سر این شعارا ناراحت شد، نمیدونم جدیشون گرفت و اینجور چیزا، به جای محکوم کردن. و این خیلی
آره. عجیب بود. من یه چیزی هم که من دیدم، خب خیلی هم بولد شده بود. مسابقه دمبابا بود که اومده بود صحبت کرده بود تو همه بازیکن سیاپوس باید سری آ رو ترک کنن، چون این اتفاق فقط تو سری آ که داره پشت سر هم اتفاق میفته. یعنی یکم باش موافقم، یعنی چون سری آ دیگه یه جوری جوش متحجرانه است، نمیدونم کی میخوان این داستانا رو تموم کنن. ولی آره اون بحثی که داشتیم میکردیم در مورد دیمایو رو وزیر امور خارجه است، باید منتظر بشیم ببینیم جوزپه کونتم کسی بوده که این دوتا حزب اینو انتخاب کردن اون بالا گذاشتنش، یعنی خودش قدرت خاصی از خودش نداره. باید منتظر بشیم ببینیم کی میاد قدرت رو دست میگیره، اون وقت شاید اصلا طرف بیاد دیمایو هم کنار بزنه. ببینید چی میگم؟
آره رو کرده برخورد اون موقع بعد بفهم.
آره دیگه نکن دیمایو اصلا آدمی نیست که ما قدرتمند بدونیمش، رزومه سیاسی خاصی هم داره، آدم جوونی هم از کاملا، یعنی آره. تو ایتالیا هم زیاد روش حساب نمیکنه. حالا بعد نشست دید، من فکر میکنم یکی از آدمای برلوسکونی بالا میاد.
و یه چیزی هم که به نظر من مشخصه دیگه تو این چند هفته هم کاملا روش شده اینه که واقعا حساسیت روی سری آ و ورزشگاه های ایتالیا زیاد شده و بازخوردی هم که دارن میگیرن نسبت به فصل قبل بازخورد منفی تریه و حتی ممکنه پای یوفا و فیفا هم وسط بیاد و کار به تعلیق و اینا هم بکشه، چون من مسابقه خونده بودم که میگفتن حتی بهتره این لیگ تعلیق بشه، این لیگ تعطیل بشه تا وضعیت فرهنگی تو ورزشگاه ها برگرده به حالت نرمال، که حالا بعید این کار، ولی خب مشخصه که حساسیت رو خیلی بیشتر کردن و بعد ببینیم چه نتیجه‌ای پیش میاد تو هفته‌های بعدی.
ببین خب من با این قضیه موافقم، با اینکه ما داریم سری آ می‌بینیم دوست نداریم اتفاق بیفته، ولی ما تنها جایی که غیر از سری آ حرکت نجات پرستی می‌بینیم، مثلا نجات پرستانه می‌بینیم در واقع توی انگلیسه، اونم چطوری؟ مثلا سالی یه بار یا دو بار این حرکت اتفاق می‌افته، اونم مثلا طرف یه رفتار مثلا معمولی با یه بازیکن سیاپوس می‌کنه، اینو به خاطر اینکه طرفو بکوبن پدرشو در بیارن دیگه استادیوم نیاد میکنن نجات پرستی آه. و یه جوری طرفو نقره داغ میکنن که دفعه دیگه فکر همچین کاری هم به ذهنش خطور
نکنه. دقیقاً تفاوت انگلیس و ایتالیا اینه که تو انگلیس فردی اتفاق میفته، یعنی یه نفر دو نفر
آره اینجا اکیپیه،
اینجا اصلا اکیپیه و کاملا داستانش فرق میکنه و داستان این اکیپ ها رو هم ما تو فصل گذشته پادکستمون خیلی بهش پرداختیم در مورد اولترا، تو قسمت قبلیمون هم در مورد اتفاقی که برای فابریسیو پیشیتلی اون یکی از اولتراهای لاتسی افتاده بود نیما برامون کامل توضیح داد، یه تفکر راستگرای افراطی که تمایل فاشیستی هم داره تو این اکیپا هستن که مشکل ایجاد میکنن تو ورزشگاه ها و بهشون، یعنی به این موضوع کاملا پرداختیم، میتونین قسمت قبلی ما هم بشنوید ببینید داستان چیه. پس بعد منتظر باشیم ببینیم که تو هفته های بعدی چی پیش میاد، که این خطر تعطیلی میتونه تهدید بکنه سری آ رو یا نه.
آره قشنگ ببین این اتفاقاتی که برای فوتبال ایتالیا می‌بینی یا یاد ایران می‌افتی. الان مثلا AFC کلی برای ما چیز گذاشته بود، محدودیت گذاشته بود که آقا اینجوری نشه ما به شما اجازه نمیدیم، اونجوری نشه. ببین الکی یه مدتی بازی‌ها متوقف شد، گفتن لیگو شروع نمی‌کنیم تا فلان لیگو فر. الان مثلا به نظر تو کل تیم‌ها تو ایران چیز دارن؟ زمین شخصی دارن؟
نه
استادیوم خصوصی دارن؟ خب ندارن. معلومه که ندارن. یا مثلا یه سری چیزهای دیگه مثلا حضور زنها در استادیوم و خیلی چیزهای دیگه قرار بود اتفاق بیفته، افتاد؟ نه.
نه
هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی خب یه جور پیچید قضیه دیگه، اینا همه دارن میپیچونن نگی.
آره آره حالا باید ببینیم تو هفته های بعدی چه اتفاقی میفته. خیلی خب در مورد سری آ این دوتا بازی اینتر و کالیاری و لاتسیو روم به نظر من جز مهمترین بازی ها بودن. هفته سوم که بعد از این دو هفته تعطیلی فیفا دی و بازی‌های ملی برگزار میشن، بگیم که چند تا بازی حساس هست، بعد بریم سراغ بازی تیم ملی ایتالیا. خب تو هفته سوم فیورنتینا با یوونتوس بازی داره، ناپولی و سمپدوریا با هم بازی میکنن و حالا بازی اینتر هم بگم دیگه، اینتر و اودینزه با هم بازی میکنن. حالا بحث اودینزه شد، حالا میریم پل بزنیم به بازی تیم ملی. آقا این گزارشگر صدا سیما چرا درست نمیشه؟ خسته شدیم. سیانکی برگشته به لازانیا میگه لاسانا بازیکن اودینزه.
دیگه خسته شدیم دیگه. هنرشونه.
آره حالا اگه موافق باشی بریم ببینیم تو بازی تیم ملی ایتالیا و ارمنستان چه گذشت.
خب بازی مقدماتی یورو 2020 شروع شده، بازی که ما میخواییم براتون ازش بگیم بازی ارمنستان ایتالیا توی ارمنستان بود.
حالا که... میخواستیم با پاشام بریم فصل قبل، تو فصل قبلمون گفته بودیم که اگه شرایطش پیش بیاد بریم ارمنستان.
نفهمیدیم چی شد اصلا، رسید به بازی.
آره اصلا نفهمیدیم چی شد، آره نرسیدیم بریم،
گفتیم بریم و اینا، ولی اگه میرفتیم کپ بکردیم اما اول بازی ها، یعنی
دقیقه 11 گل رو
خوردن دارن میبازن.
آره بازی چطور بود؟
والله بازی به نظر من ایتالیا اصلا خوب بازی نکرد در مجموع. درسته اول بازی روی ضد حمله بازیکن ارمنستان، مول فوروارد ارمنستان کاراپتیان آره گل زد روی اتفاق، ولی ایتالیا به سختی تونست بازی رو مساوی کنه و اگه اخراجی نمیداد ارمنستان بعید بود بتونه این بازی رو ببره.
هر کاری کرد دیگه، این کاراپتیان اومد گل زد، کارت زرد گرفت، اخراج شد نیمه اول.
آره خیلی جالب بود، 45 دقیقه هم گل زد که همه فکرش رو میکنه دو تا کارت زرد هم گرفت، اخراج شد تو 45 دقیقه رفت نشست رو نیمکت.
آره ولی... همین باعث شد که ایتالیا بتونه برگرده دیگه.
آره ولی ببین همین حضور مخیتاریان خیلی به نظر من اعتبار خوبی به ارمنستان داده، یعنی یه بازیکن تاپ دارن ولی همون یه بازیکن تاپ باعث شده تو ضد حمله فوق العاده خطرناک باشن.
آره همون هم بگیم یادمون رفت تو بخش قبلی بگیم، میخیتاریان هم رفت روم.
آره میخیتاریان هم رفت روم توی یعنی انتقال عجیب غریب، ما همه کپ کردیم.
آره
عکسش که اومد یه فکر اوه چرا آخه.
کالینیچ هم رفت روم فکر کنم.
والا بازیکن کلا تیمای سری آ خوب گرفتن، حتی میلان که ربیچو گرفت دیگه.
آره
این ربیچ که انقدر حرفش بود بره تیمای معروف و اینا و آخر رفت میلان. میلان هم حتی خوب بازیکن گرفت دیگه، چی بگیم دیگه، زیاد از تیم خودمون نگیم.
آره تو بازی ایتالیا ارمنستان هم که بلوتی بریس کرد، دوتا گل زد،
البته هتریک کرد و گل سومش آره هم درست بود که
آره آفساید نبود اصلا،
اصلا آفساید نبود دو مرحله، ولی خب گل مردود کردن،
گل مردود کردن. بلوتی هم خوب داره بازی میکنه تو تیم.
بلوتی برگشته قشنگ مشخصه که برگشته، از حداقل موقعیتاش داره گل میزنه، مثلا همون چیزی که دقیقا ما دو فصل پیش ازش، فصل پیش که عملا محو بود ولی فصل قبلش ما قشنگ میدیدیم که چقدر عالی گل میزد و قیمتش رسیده بود 100 میلیون یورو، یهو بعد از مصدومیت ربات ترکید.
آره واقعا الان هم که ایتالیا با 5 بازی و 5 برد خیلی عجیبه و یادمون نمیاد ایتالیا انقدر مقتدر عمل کرده باشه، حداقل اون 4 سال بعد جام جهانی که بود برسن به جام جهانی بعدش.
آره تیمای تاپ اروپایی جلو این تیمای ضعیف بعضی موقعا مساوی‌ها یا مثلا باختای بعدی هم میدن.
آره ولی الان ایتالیا صدر جدول گروهشه با 15 امتیاز، حالا باید ببینیم فکر کنم دیگه میتونه به راحتی صعود بکنه به
ایتالیا بعد. فکر کن ایتالیا تو یورو نباشه مثلا یه درصد. آره جام جهانی میتونیم هندل کنیم ولی دیگه تو یورو نباشه ایتالیا.
آره کلیت بازی میگم بعد اخراج کاراپتیان افتاد نیمه دوم دست ایتالیا، تونستن فشار بیارن. بعد اتفاق جالبی بود با هم صحبت میکردیم این بازی، تو گفتی دیگه این که مانچینی بیاد بگه بازی رو نگه داریم بعد گل دوم،
آره بعد گل دوم داشت خوب آروم کنید، من گفتم نگاه کن تو رو آروم به کجا کشیدی کار ایتالیا.
آره بعد لورنزو پلگرینی هم که اوورد گل زد دیگه، گل سومو زد، گل دومو زد، بعدش هم گل سومو بلوتی.
آره که اتفاقا من داشتم من به امین میگفتم، میگفتم آقا چه بلایی سر ایتالیا اومده پلگرینی شو ضرب آزاد زد. یعنی واقعا هیچ کیو ندارن و مثلا من داشتم فکر می‌کردم بیراگی کجاست، ما دیگه کسی دیگه ندارن که.
آره بعد بدبختی این وراتی چقدر بد بازی میکرد وسط زمین.
آره افت تمام هافبک افت کردن قشنگ معلومه. ببین این اثراتی که از دوران بدنسازی توی باشگاه هست هنوز از تن بازیکن‌ها بیرون نیومده.
البته یعنی... من تا یادم میاد وراتی این بوده، یعنی من چیز خاصی تو تیم ایتالیا
وراتی خیلی بازیکن خوشتیک خفنی اصلا، پاسای چیپی که میده تنها کسی که مثل پیرلو یعنی شبیه پیرلو میتونه پاسای چیپ اون مدلی بده وراتیه، بازیکن خیلی با استعدادی به نظرم. ولی خب نمیدونم واقعا نمیدونم
حالا رو گل پلگرینی سانت بونوچی خیلی پاس قشنگی بود، یعنی نزدیکای نیمه زمین
سانت فوق‌العاده بود،
سانت رو کرد، آره فوق‌العاده پاس داد.
هدم بهتر از اون، هد یه هد چک‌کشی خیلی خوب،
آره هدم خوب بود. بعد بونوچی قشنگ کامبک زده تو بازیاش،
آره کلن دنیا به کام بونوچی تقریبا میشه گفت یه سال و اندی پیش، یعنی تو فصل قبل، فصل قبل میلان بود، اصلا نمایش خوبی هم تو میلان نداشت، همه یوونتوس ازش شاکی بودن، ولی بعد دوباره تابستون پارسال بود که برگشت به یووه، الانم که دیگه کاپیتان تیم ملی ایتالیا و یوونتوس.
خودش هم فکرشو نمی‌کرد اینجوری بشه.
آره عجیب براش برگشت همه چی.
آره اصلا بعد از اون بیماری بچه‌اش که درگیرش بود و کل زندگیش به هم ریخته بود.
آره خوشبختانه همه اتفاقا رو رد کرد. خیلی هم سوسکی داره از این چی میگن سایه تنفر هواداره یووه در میاد بیرون.
هنوز فکر کنم هستن کسایی که دوستش ندارن،
هستن ولی خب کم شدن دیگه، کاپیتان تیم نمیتونن فوشکش کنن که.
آره ولی خب میبینیم دست اولتراها بنراش هست، بنراش برگشته، این خوبه دیگه.
آره اینش خوبه.
آره خیلی خب، در مورد بازی ایتالیا ارمنستان هم که گفتنی رو گفتیم، چیز خاصی نداشت، امیدواریم تیم پیشرفت بکنه، مانچینی بتونه، یعنی رفته رفته تو 5 تا بازی باقی مونده تیمو بهتر بکنه، حداقل یه ایتالیای خوب ببینیم تو یورو.
دقیقاً.
آره خیلی از بازیکن‌ها نبودن مثلا تو این اردو فکر کنم.
این سینیه مثلا.
آره مویزکین هم نبود. خیلی از بازیکن نبود. آره. حالا باید ببینیم بعداً چی پیش میاد. امیدوارم تو یورو ایتالیا یکی از چی میگن مدعیای قهرمانی باشه.
آره من فکر میکنم این بازیکنان جوونی که هم پیشرفت کنن تیم خوبی بتونیم ببینیم. البته من با مانچینی هنوز به عنوان مربی خفن اعتقاد ندارم، ولی حالا به این نسل معتقدم.
آره خیلی خب، اگه موافق باشی بحث تیم ملی رو ببندیم بریم برگردیم یه کوچولو صحبت بکنیم، یه چند تام کامنت بخونیم، در مورد این کامنت ها و این داستان هم یکم صحبت بکنیم.
Così che può finire la storia che ti fa impazzire. Una così caduce mi te l'anima. Si me pierde tu pierdo respir. A così mi ci facimmo male. Cada sto per te non ci credere. Rindo cuore. Ora dimmi come c'ha fame, mi fa perdona. Giuro che c'ho sbagliato, solamente stavolta. Se mi lascia così, potesse morire. Mi adornammo a fa pace. Non è come se tu che non mi va bene. Non mi dà niente più che la sola nascema. Mi voglio solo a te.
خب تو این قسمت آخر میخوایم یه سری بزنیم به اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی، همه جایی که میشه کامنت گذاشتن تا کامنت بخونیم. از یه پستی گذاشته بودیم تو اینستاگرام که تیم هفته به انتخاب IFTV بود، از شما خواستیم که حالا بگید کدوم بازیکن‌ها رو دوست داشتین تو ترکیب این تیم هفته باشن، کدوم بازیکن‌ها نباید می‌بودن. یه چند تا کامنت من بخونم، خیلی جالب بود بعضی از کامنت‌ها. عمو شاهین نوشته بود که کولیبالی مثبت 90 که باید می‌بود به نظرش تو ترکیب هفته. و بعد یه کامنت دیگه بود که میگفت آساموا یعنی انقدر خوب بود که ما نمیدونستیم. واقعا موقعی که آساموا تو یوونتوس بازی میکرد خیلی از بازی‌ها به دردمون خورده بود، ولی حالا تو اینتر انگار احیا شده و خیلی خوب داره بازی میکنه. و کامنت بعدی احسان نوشته که آقای کنته با همین فرمون بره جلو، بارسا رو هم که میزنه. حالا هیچ بعید نیست، ممکنه بارسا هم بزنه و والورده سر همین بازی هستن از بارسا اخراج بشه. پاشا تو چی؟ نظری؟ پیشنهادی؟
والا به نظر من اون تیم منتخبی گذاشته بودن توی نظرسنجی پیاتک و دیبالا یه مقدار مغرضانه عمل کردن هواداری سریا در مقابل یووه.
میخواستن از یووه نباشه فقط،
میخواستن دیبالا رو بزنن کنار، نمیخواستن پیاتک رو انتخاب کنن. و چون همه یوونتوسی هم هجوم برده و اونجا داشتن به دیبالا رای میدادن، اینا یه جپی درست کردن که فقط دیبالا رو حذف کنن و موفقم شد دیگه. من به نظر من بقیه پست‌ها من نظر خاصی در موردش ندارم، فقط همین در مورد یوونتوسی ها یه مقدار مغرضانه عمل میکنن، میخواد یوونتوسی ترکیب نباشه، ولی خب بعضی ها دیگه نمیتونن کنار بزنن عملا.
آره دیگه، کاستا رو واقعا نمیتونستن نذارن چون کاستا خیلی خوب بود و جالب بود. دو تا از تیم تورینو بود تو این ترکیب، سه تا از اینتر بود، یه دونه روم بود که زانیولو بود، لوئیز آلبرتو از لاتسیو بود و دوان زاپاتا از آتالانتا.
حالا من یه چیزی بگم، ببین خود این ادمینای آی اف تی وی یه جور سلیقه خودشون هم دخیل میکنن تو این قضیه. همونجوری که ما الان داشتیم صحبت میکردیم، و داگلاس کاستا بدترین فصل فوتبالیش بود پارسال. خب چطور داگلاس کاستا میاد تو ترکیب، ولی خیلی از بازیکنان یووه که واقعا عالی کار کردن، مثلا یه بازیکنی مثل ماتویدی که قهرمان جهان شد اصلا هیچ خبری ازش نبود. حالا نمیدونم، من به نظر من زیاد همچین نظرسنجی جالبی نبود، ولی خب بعضی از انتخابا واقعا خوب بود، یعنی بعضی از انتخابا واقعا عادلانه بود در کنار اینکه به سلیقه هم میخورد. ولی من معتقدم به نظر من توی اینجور چیزا، توی اینجور نظرسنجی ها طرف بک‌گراند زنیش فیفاست،
آره بعید نیست
بازی که بازی کنا میکنه.
آره دقیقا،
داگلاس کاستا تو همه تیم منتخب از هایی بخوایی تو فیفا رو در نظر بگیری.
آره خب پاشا خدافزی کنیم دیگه.
آره دیگه بحث خاصی نمونه، امیدوارم یووه با برگشتن ساری با قدرت و کارش ادامه بده و با بازی نکردن ستارا حاشیه تو نیمکت درست نشه.
آره قسمت بعدی ما میمونه برای بعد بازی هفته سوم سری آ که این دو هفته فیفا دیا بگذرن،
حدودا دو هفته دیگه میشه دقیقا.
آره دیگه لیگ شروع بشه، بازی انجام بشه، ما بعدش برمیگردیم باز با اخبار و اتفاقات و یه سری کانتنت های جدید هستیم دیگه. خلاصه که کانال تلگرام ما، اینستاگرام ما فراموش نشه، تو آپارات هم هستیم، حتما با آپارات سر بزنید. پادکست و فصل دومش رو اونجا هم آپلود میکنیم، میتونید اونجا هم بشنوید. ویدیوها و گلا و خلاصه بازی‌ها رو، بازی کلاسیک و یه چیزا رو میتونید تو آپارات ما پیدا بکنید و پادکست ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. تو تلگرام ما میتونید بشنوید و تو اپلیکیشن پادکستی. دمتون گرم، تا قسمت سوم خداحافظ. Che il buio da qui si illuminava, e aveva il suono di una melodia lontana, e ballavamo a piedi nudi per la strada, per incontrarsi basta un poco di fortuna, abbracciami e vedrai che questa notte vola, vola, ti devo prendere dove sei ora, ora, stringimi così una volta ancora. Dimmi che non sono come sembra, dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza, ma stare senza come farò, è bucato la corazza del mio corazon. Webe il cielo, il nostro soffitto, la peggio è un letto matrimoniale, cosa ne pensi se usciamo da questo locale? Yeah, yeah. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me il buio da qui si illuminava, e aveva il suono di una melodia lontana, e ballavamo a piedi nudi per la strada, per incontrarsi basta un poco di fortuna, abbracciami e vedrai che questa notte vola, vola, ti vengo a prendere dove sei ora, ora, stringimi così una volta ancora. Non ci pensare dai dimmi di sì, ora che è sabato anche lunedì, andiamo in spiaggia e prendiamo due drink, resto in costume dai togli quei jeans, dai stai tranquillo non sarà uno sbaglio, senti che caldo facciamoci un bagno, ricorda